Bismillahirrahmanirrahim. Hayat sarasar piçidigi ve mazlumiyet İmam Hasan-ı Askeri selamullah aleyh hemen umrşun ru der bazdaşt ve tahat nazar ve der merkez buzurgterin paygah polisi emniyeti ertesh Bani Abbas ki ابرقدرت جهان یکی از ابرقدرت های اصلی جهان بود به سر بردن کل زندگی ایشان توأم با یک مبارزه مخفی و پیچیده بود و به 30 سال هم نرسید ایشون رو در 29 سالگی به شهادت رسوندن شاید هیچ یک از ائمه ما وضعیت امام حسن عسکری علیه السلام رو نداشتن که تقریبا همه عمرشون رو از کودکی در بازداشت باشن تا شهادت و در خونه خودش شهید بشه و همونجا دفن بشه. اگر هم در سامرا به دنیا آمده باشن که از اصلا تولدشون هم انگار در تحت نظر پلیس امنیتی حکومت و در بازداشتگاه بوده. یکی از عواملی که باعث شد بعد از شهادت امام هادی در سامرا یک گروهی از شیعیان در مورد امامت امام حسن علیه السلام تردید کردن به جنبندی نرسیدن و یه جور انشعاباتی اتفاق افتاد همین بود. یعنی علاوه بر این که اوضاع به لحاظ سیاسی فوق‌العاده سخت و فشار شاید بی سابقه و بی نظیر بود به علاوه ارتباط امام حسن عسکری با مردم به طور کامل قطع بود. یعنی دست کم 20 سال قطعا ایشون در حبس و حصر بودن. در دوران نوجوانی و جوانی رابطه ایشون رو با جامعه به طور کامل حاکمیت قطع کرده بود و حدود 20 سال از عمر 29 سالشون ایشون تقریبا امکان ارتباط عادی نداشتن و لذا هم مردم و هم حتی شیعه خیلیاشون خبر نداشتن که امام هادی علیه السلام برای بعد از خودشون همه رو به ایشون ارجاع دادن و این ارجاعات برای حفظ جان خود امام حسن علیه السلام بسیار محدود و مخفی صورت گرفته بود و حتی خیلی از خواص شیعه و کسانی که رابط و سرگروه های شیعه بودن مرتبط با امام هادی اونا هم خیلیاشون خبر نداشتن و امام هادی علیه السلام عمدن اینها رو بیخبر گذاشته بودن یه عده محدودی رو مطلع کرده بودن و حتی خیلی از علوی ها و شیعیان هم در مورد ایشون خب طبیعتاً به یک جنبندی یه صریحی نرسیده بودن و بی اطلاع بودن لذا یه موجی از تردید ایجاد شد و حتی تعبیری از خود امام حسن نقل شده که فرمودن هیچ یک از ائمه اهل بیت رهبران شیعه هیچ یک از پدران من به اندازه من مورد تردید و شک و اینها قرار نگرفتن و تا این حد زیر سوال نرفتن که بخشش طبیعی بود و بخشش هم کاملا تصنعی و برنامه ریزی شده بود. امام هادی علیه السلام به شیعیان خاص و اون سرخط ها تفهیم میکردن که ایشون نفر بعدی است و حلقه این زنجیره هدایت و امامت با ایشون ادامه پیدا خواهد کرد. تا وقتی که امام هادی شهید میشن امام عسکری علیه السلام هنوز برای اکثر خواص حتی اکثر رهبران شیعی شناخته شده نبودند. یکی از اولین مواردی که به طور عام امام حسن عسکری به چشم همه آمد و توجه ها خیلی ویژه به ایشون جلب شد موقع شهادت امام هادی علیه السلام بود. خب در تواریخ باز منابع سنی و شیعی نقل شده که میگم وقتی که امام هادی شهید شدن توسط حاکمیت مسموم شدن بعد آمدن ظاهر سازی کنن که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفتند و از این موارد خب هم از بنی هاشم خیلی آمدن از طالبین خیلی آمدن از عباسی ها بنی عباس خیلی آمدن و یه عده زیادی هم از شیعیان اونجا دیگه اون محدودیت ها و اونا شکست چون تشییع جنازه بود و مردم آمدن جمعیت آمد تا اینجا مردم و حکومت اکثرا اصلا ایشونو ندیده بودن عسکری و اونجا بود که ایشان آمدن بر پیکر امام هادی علیه السلام نماز خوندند، نماز میت رو خوندن بر ایشون و اونجا ایشون 22 سالشون هست. یک اتفاق دیگه هم که باز تأثیر داشت و اون چند انشعاب بین شیعه بود بعد از امام هادی در زمان امام عسکری علیه السلام، یک عده‌ای معتقد بودند که برادر ایشون، یه برادری داشتن به نام محمد که خب ایشون خیلی مطرح بود و مورد توجه مردم و شیعیان بود و حتی خیلی ها از شیعیان فکر میکردن بعد از امام هادی ایشون رهبره، اما تفهیم کردن امام هادی که رهبر بعدیست اون ایشونه نه برادران دیگرشون. خب اونا هر کدوم منشأ آثار خودشون هستن. البته بین اینها یه برادرم جعفره که خب ایشون انحرافاتی داشت که حالا اشاره خواهم کرد. یه جریان انحرافی بعد از امام هادی بین شیعه به وجود آمد که از طرف حکومت هم خب اینا تقویت و حمایت می شدن برای اینکه شیعه رو منشعب و پراکنده کنن و رهبری اصلی رو ساقط کنن. یه جریانی امثال ابن ماهوی که یه باند و یک جناحی رو ایجاد کرده بود بین شیعه و همینطور جعفر برادر امام حسن عسکری علیه السلام، پسر دیگر امام هادی که به نام جعفر کذاب، جعفر دروغباف مطرح شد. اینا از زمان خود امام هادی علیه السلام هم حتی گاهی این ور اون ور علامت میدادن که ما این مثلا که امام هادی علیه السلام در مواردی برخورد کرده بودن با اینا که همه بدانن که اینا یا نادانن یا مغرضند و رهبر بعدی ایشونه. جناب محمد حتی در زمان حیات پدرشون امام هادی علیه السلام ایشون از دنیا رفت. با این وجود اون جریانا دست بر نداشتن و به خصوص بعد از شهادت امام هادی گفتن نه، محمد غائب شده و اون مهدیست غائب شده و برمیگرده و از این قبیل و اون امام نه امام حسن عسکری و باید دنبال او بود. خب این بعضی اسامی اینجا هست که از شیعیانی بودن که یا به خاطر منافعشون یا به خاطر حماقت و جهالت انشعاباتی رو ایجاد کردن. کسانی که حالا از نام اسامیشون هم ثبت در تاریخ، حالا ما خیلی اسم مهم نیست اینجا، و چون خارج از اهل بیت نمیتونستن سعی کردن با چند دستگی بین برادران امام حسن عسکری این رو تقسیم بکنن. یکی از این اشخاص به نام احمد ابن عبدالله هست که جمال و شتربان بود، کرای شتر میداد و اینا به اصطلاح یک مؤسسه حمل و نقل داشت. میگه این بعدها که پیر شده بود راوی میگه من اینو دیدمش. حالا این فارس ابن حاتم که هم ابن ماهوی و یکی از منحرفین و خائنین به اهل بیت و شیعه است و یه بخشی از اینها رو شیعیان رو منحرف کرد و خودش هم ادعای انحرافی و فساد مالی عقیدتی و سیاسی داشت و بعد هم خیانت‌ها و ضرباتی که وارد کرد به جبهه شیعه عملا باعث شد که مجازات بشه و کشته بشه. این ادعا میکرد که من نماینده همون ابو جعفر محمد هستم که امام هادی قبلا تو بغداد به ما گفته بوده اون رهبره، حالا زده زیرش و حرفش عوض شده. یعنی دروغ میبستن به امام هادی که خب ترد شد او و این باند اینا از طرف امام هادی و بعدم امام عسکری علیه السلام. یک گروهی به نام مقصره پیدا شدن و مرددین شیعه، کسانی که توقف کردن، مسئله دار شدن، انشعاب کردن، اهداف و آرمانها رو کنار گذاشتن، برفتن بیرون اصلا، برگشتن و این اتفاق همیشه افتاده، هنوزم میفته. از اون برم جعفر برادر امام حسن، فرزند دیگر امام هادی که همین جعفر کذاب باشه، بعد از فارس که اون خیانت رو کرد و او بعد کشته شد، جعفر اعلام کرد من عرشبت که و دو سه تا از نیروهای رده بالای نسبتاً شیعه رو هم با خودش جعفر کذاب همراه کرد و شروع کردن یک جریان انحرافی داخل شیعه ایجاد کردن. حتی از زمان خود امام هادی در زمان پدر این کار شروع کرد که امام هادی علیه السلام با جعفر برخورد کردن و اون دو نفر هم که میگفتن اونا ای رو احتمالا دارن بازی میدن اون دوتا رو هم امام هادی فرمودن اونا رو تعقیب کنید و پیشون رو بگیرید و پیداشون کنید، که اون دوتا فرار کردن و از بغداد و پایتخت رفتن به جنوب عراق و دیگه همونجا مخفی بودن و فعالیت میکردن علیه امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، تا وقتی که امام عسکری هم شهید شدن و بعد اینا باز برگشتن به سامرا. بنابراین توجه بکنید که چه شرایط سختی امام حسن عسکری علیه السلام باش مواجه بودن. یعنی کسانی که خودشون جزء مبارزین و جزء نیروهای اهل بیتی بودن، بعضی از همینا به دلایل مختلف، به علل مادی، سیاسی، اخلاقی، جاه طلبی، بعضی نفهمی و کمشعوری، بعضی وابسته شدن به دستگاه، خسته شدن و از این قبیل، مسیرشون رو جدا میکرد. خب امام حسن عسکری علیه السلام هم باید با دستگاه مبارزه میکرد، هم با این جریانهای فاسد ضعیف پشت جبهه شیعه، اینا رو باید مدیریت میکرد. او هم همه این کارا از تو بازداشت، یعنی نه که آزاد باشن بتونن رفت آمده داشته باشن. بعد بعضی هم که خب زندان و گرفتاری ها و تبعید و اینا بودن، مشکلات خیلی زیادی براشون پیش می آمد، اینا خب بعضی ها می بریدن، خسته می شدن و نمی تونستن ادامه بدن، و بعضی ها هم فشار سنگین بود، از ایشون به امام نامه می نوشتن و می گفتن آقا چه کنیم، ما مثلا کاسه صبر ما سر آمده به شما در بازداشت با کسی ارتباط نداریم، این همه فشار سیاسی، امنیتی، مالی، و اصلا بعضی از نیروهای ما تو سراسر سرزمین‌های اسلامی اصلا رابطه‌شون با ما قطع شده. یکی از این موارد که ببینید امام حسن سلام الله علیه که خودشون در بازداشتن چگونه به کسانی که در زندان‌های دیگه بودن پیام مقاومت می‌دادن. از جمله جناب مجلسی در نقل می‌کنه حدیثی رو که میگه عبدالله ابن جعفر همیری، عبدالله ابن جعفر روایت میکنه که میگه من یه وقتی توانسته بودم برسم خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه و خود ایشون در تحت کنترل دستگاه بودن، ولی خب اون ایام ایشون در زندان نبودند، ولی خب در یه حصر و اینها بودن. اونجا نامه ای رسید از یکی از یاران ایشون، یاران ما و ایشون و شیعیانشون، که ایشون مدت ها بود که در یک شهر دیگهی در زندان بود، خودش و بعضی از نیروهایی که با او کار میکردن، و اینا اونجا خیلی شکنجه شده بودن، تحت فشار بودن و توانسته بودن مخفیانه از داخل اون زندان به اینجا و این بازداشتگاه امام حسن عسکری علیه السلام یه نامهی بنویسن و اونجا شکایت میکنه که این قل و زنجیرها خیلی سخت و سنگینه، ما مدام در قل و زنجیر و زیر شلاق و کتک و در چرک و عفونت و خون و اینها و وضعیت بسیار سختی داریم تو این زندان و خیلی با ما بد رفتار میکنن و بفرمایید ما چه کار کنیم، به ما یک روحیه‌ای، یک ایمانی، یک رهنمودی، که بعضی از دوستان ما در زندان دیگه دارن خسته میشن. من خواهش میکنم این نامه و قلم امام حسن عسکری سلام الله علیه رو ببینید که یک قلم سراسر معنوی و توحیدی و در این حال الهام بخش مقاومت انقلابی در زندان و تحمل شکنجه و مشکلات. من بخشی از این نامه رو فقط خب میتونم اینجا خدمتتون عرض بکنم، مفصل نسبتا و ترجمهش عرض میکنم. اونجا از جمله میفرمان که بنده خدا، بنده صالح خدا، تو داری در واقع بندگی میکنی، ما و شما مشغول بندگی هستیم، ما داریم وظیفمون انجام میدیم، و خدای متعال فرمود در قرآن فرمود که ما بندگان خودمون رو در معرض انواع امتحانها قرار میدهیم. هدف اینه که صبر و قدرت روحی پیدا کنید. هدف اینه که هدف و فلسفه خلقت ما اینه که به لحاظ روحی هرچه قوی تر و به خداوند نزدیک تر بشیم. اجر و پاداش خاص الهی در انتظار مجاهدین و عدالت خواهان و انقلابیون. خداوند تک تک این لحظات این سختی ها رو در زندان، در تبعید، در مشکلات، فشارها، همه اینها رو خداوند داره میبینه و اینا همه داره سفت میشه و لحظه لحظه این سختی هایی که دارید تحمل میکنید پاداش خواهد داشت، در نزد خدا شما محبوب و محبوبتر خواهید شد. ما و شما بردباری و قدرت مقاومت ما خودمون و صبرمون رو با و آزمایش و به آزمون گذاشتیم و بر تو باد مقاومت و صبر، ادامه بدید، خسته نشید. ارتباط درون شما ها در اون زندان با همه جا قطعه، اما ارتباطتون با خدای متعال که قطع نیست. هیچ زندانی نمیتونه ارتباط ما و شما رو با خداوند قطع کنه. اگر میخوای از این به بعدم نامه‌ای بنویسی که دیگه معلوم نیست نامه تو به من برسه و نامه من به تو، برای خدای متعال نامه بنویس. یک رقعه‌ای بنویس، شکایت نامه‌ای، الهی نامه‌ای به او بنویس و بده اون نامه رو ببرن به سر مزار حسین ابن علی کربلا سلام الله علیه در کربلا. نامه به خدا برسونن کربلا، یعنی این خط ما ادامه خط حسین ابن علی است، این ادامه اون مصائب است، این همون هزینه است که ما باید بدیم در همون راه. به خداوند می نویسی بگو الالله الملک الدیان، نامه پیام صدای من به الله ملک و صاحب مالک و پادشاه همه هستی است، الممتحن که داره همه رو امتحان میکنه، اونایی که در رفاهن و اونایی که در سختیان، همه دارن امتحان میشن. و چه ذل جلال و الاکرام، خداوند شکوه و جلال از اوست هر چه هست. و ذل منن العظام، منتهای بزرگی بر ما و شما دارد. اون منت‌ها رو ببینید، این سختی‌ها رو می‌بینید، اون منت‌ها رو ببینید، همین سختی‌ها هم جز اون منت‌های الهی است. و الایاد الجسام و عالم الخفیات، خداوند آگاه به همه آنچه پنهان است. همون چیزایی که یه لحظه به ذهن تو و دوستانمون در اون زندان و تبعید و اینها به ذهنتون خطور میکنه، بر دلتون عبور میکنه، همه اونها رو خدای متعال میداند. عالم الخفیات و مجیب الدعوات، صدای همه شما رو در بدترین و سختترین شرایط، وقتی تنها تو سیاهچال و تو تکسلول هستید، خداوند صداتون رو میشنوه و جوابتون میده. با گوش قلبتون پاسخ خداوند رو بشنوید و لذت ببرید. راحم العبرات، محال اشکی ریخته بشه و خدای متعال رحم نکنه و مورد رحمت او قرار نگیره. الذی لا تشغله اللغات، و مهم نیست با چه زبانی با خداوند سخن بگید، با هر لغت و زبانی که با خداوند سخن بگید، خدای متعال میگیره و میشنه به اون صدا رو. لغتها مانع لغت نمیتونه خدای متعال رو مشغول کنه که به یک زبان مشغول شه از یک زبان دیگه جا بمانه. مهم نیست به بقیه یارانتون تو زندانها و تو فشار بگید، هر کس اهل هر سرزمینی است، با هر زبانی که خدای متعال رو صدا کنید خداوند میشنوه، گرفتار لغت نمیشود. و البته اینجا روشن بشه، چون بعضی میگن خب آقا اگه اینه نمازمونو مثلا چرا به عربی بخونیم؟ بعضا نماز، اولا دعا شما به زبان فارسی، هر کس به هر زبانی که داره هزار ساعت بنشینه و دعا کنه و حتما شنیده میشه و خداوند سامع دعوات است. اما در مورد نماز به طور خاص فرمودن که همه تون با هر زبانی که هستید نماز رو با همین زبان بخونید، چون همین لغات خاص با همین بار معنایی خاص نازل شده و باید گفته بشود. اگر قرار بشه هر کسی نماز رو به هر زبانی که میخواد، به هر روشی که خودش میخواد ترجمه کنه، نمیدونم مفهوم بگه من مفهوم گیری کردم، پیامش رو گرفتم، خلاصه کردم، برای هر لغتی ممکنه 10 واژه معادل در زبان هر زبانی باشه، کدومش رو انتخاب کنه و بعد کم کم بعد 100 سال، 200 سال، بعد 1000 سال اصلا معلوم نشه کیا مسلمانن، هر کسی یه جوری نماز و دعا میخونه، چون که خیلی از ادیان ابراهیمی همین بلا سرشون آمد دیگه. حالا بحث نماز و اون موارد خاصی که دستور دادن به همون لغتی که نازل شده گفته بیشه، اما در مورد دعاها، دعاهای مستحب و اینها، خب میشه به هر زبانی و اینجا امام عسکری میفرمان که همه تون هر جا هستید، در هر شرایطی که هستید، بدانید که خداوند مشغول به لغات نمیشه، خداوند گرفتار زبان خاصی نیست. ولا تحیره الاصوات، صداهای مختلف خداوند رو گیج نمیکنه، خدا متحیر نمیشه. نمیگه که حالا ممکن همیان در آن واحد در دنیا چند میلیون، چند میلیارد انسان، صدها میلیون نفر خدا رو صدا بزنن. فرمود خداوند مثل ما و شما نیست، متحیر نمیشه، همه صداها شنیده میشود. ولا تأخذه السنات، خداوند هرگز چرت نمیزند. امام عسکری میفهمن حواستون باشه، یه وقت به ذهنتون خطور نکنه که صدای ما شنیده نشد و نمیشه. یه وقت به دلتون خطور نکنه که نکنه خداوند حواسش به ما نیست، نکنه خدا داره چرت میزنه. لا تأخذه سنت ولا نوم، خدای متعال نه چرت میزنه نه میخوابه، نه کنترل هستی از دستش خارج شده، نه شما رو نادیده گرفته، نه وضعیت من و شما از علم الهی دور مونده. فرمود که بگو خدایا من میدونم که شما، تو داری همه صدا رو میشنوی، تو داری ما رو امتحان میکنی، تو مالک اصلی و پادشاه هستی هستی، تو هزاران هزار منت بر ما گذاشتی، تو همه یا اون چه پنهانه میدانی، عالم خفیاتی، تو همه دعوت ها رو اجابت میکنی، جواب میدی، تو همه قطرات عشق رو همه جا میبینی، راحم العبرات و رحم میکنی، تو گرفتار تفاوت لغات و زبانها نمیشی، صداها تو رو متحیر و گیج نمیکنه، خدایا تو خسته نمیشی، تو چرت نمیزنی، حواس تو پرت نمیشه، من دارم با تو حرف میزنم، من کیم؟ من عبده الذلیل، من عبده الذلیل باعث الفقیر المسکین الضعیف المستجیر. و بعد خودت رو بشناس، در محضر خداوند اعتراف کنیم به اینکه ما هیچ کسیم، تو همه کس و همه چیزی، ما هیچ کسیم. من عبده، اولا من بنده تو هم، من ادعای خدایی ندارم، من نمیخوام خدایی کنم اینجا، من میخوام بندگی کنم. بعد ذلت خودم رو در محضر تو میبینم، من ذلیلم، تو عزیزی، من باعث، من بیچارم، من فقیرم، تو غنی مطلقی، من مسکین و زمینگیرم، من ضعیفم، خدایا من اما مستجیرم، اما من به تو پناه آوردم. اللهم انت السلام، خدایا تو سلامت و صلح و رحمتی، و منک السلام، هرچه سلام و سلم و نعمت و امنیت هر جا باشه از طرف توست، و الیک یرجع السلام، و همه چی به تو برمیگرد، اول و آخر همه سلام و امنیت توی، هرچه از توی. و بعد حالا دعا طولانی، من همشو نمیتونم بخونم، دارم به قطعاتشو اشاره میکنم. به خدا بنویس که مسنی و اهلی از ذر، خدایا من و خانوادم، نزدیکانم، ما گرفتار شدیم، ما داریم زیر فشار اینا له میشیم. و انت ارحم الراحمین، و چه کسی از تو مهربان تر، چه کسی از تو مهربان تر، و ارعف الارعفین، چه کسی، چه رأفتی از رأفت تو بیشتر، کی از تو رؤوفتر، و چه و چه، و احکم الحاکمین، چه کسی از تو حاکمتر، چه کسی از تو قویتر، و اعدل الفاصلین، چه کسی از تو عادلتر و فیصل بخشتر. تو عادلی، تو به ما ظلمی نکردی، تو میتونی فیصله بدی، تو حاکم مطلقی، تو میتونی اگر صلاح باشه همین الان وضعیت رو زیر رو کنی. من این رو میدانم و با این آگاهی و علم که این شرایط رو تحمل میکنم. اللهم انی قصدت بابک، خدایا من بارگاه تو را هدف گرفتم، مقصد من درگاه توست، آستانه توست، من دنبال هیچ هدف دیگری نیستم، این خط ما پایانش تویی، ما دنبال هدف دیگری نیستیم. انی قصدت الیک، من خدایا تو رو هدف گرفتم. و انزلت به فنائک، من در بارگاه تو و در محضر تو و پیش پای تو خدایا، پیش چشم تو فرود آمدم، خیمه زدم، اردوگاه اردو زدم. و اعتصمت به حبلک، خدایا چنگ زدم به ریسمان تو. من هیچ کس رو جایگزین تو نمی کنم و نمی نانم. تو، تو و فقط تو. یا قیاس المستقیسین اقسنی، فریاد رس همه گرفتاران اقسنی، کمکم کن. اگر بشه خلاص شیم ما از این فشار و زندان و اینها، اگرم قرار اینجا بمانیم خدایا کمکم کن و به من قدرت تحمل بده، بتوانیم ما دوام بیاریم، ایمانمون رو حفظ کنیم و خسته نشیم، نبریم، بتوانیم این وضعیت رو تحمل کنیم. این بخشی از اون توصیه ایست که امام میفرمان که هر وقت میبینید خسته شدید تو زندان، نمیتونید دیگه تحمل کنید و به سطوح آمدید، از خداوند نیرو بخواید، از خداوند کمک بخواید، به او پناه ببرید. به من شما نامه می‌نویسید، از منم کمک می‌خواید، من از خداوند کمک می‌خوام، منم برای شما دعا می‌کنم. ولی شما خودتونم بگید یا اله العالمین خذ بیدی، ای معبود و پروردگار همه جهانها و عوالم و همه جهانیان، خذ بیدی، خدایا دستم را بگیر، خدایا این دستم، دست منو بگیر، مرا دریاب. خذ بیدی دستمو بگیر، انه قد، حالا این عبارت ببینید چقدر زیبا و عدالت خانه و چقدر سیاسی و عینی است. امام عسکری میفرمان که در اون به خداوند عرض کنید اینجوری، خدا که میدانه، خدا که میدونه وضع چیه، تو به خداوند بگو، یعنی شما هم حواستون باشه داره تو چه مسیری مبارزه میکنید. و هزار سال بعد کسایی مثل ما و شما که این نامه رو میخونن بدونن که ما در چه وضعیتی و دنبال چه اهدافی بودیم. میگه در اون در دعا بگید که خدایا انه قد علا الجبابره، قد علا الجبابره فی ارضک، خدایا جبابره یعنی دیکتاتورها، ستمگران، ظلمه، فی ارضک، در سرزمین تو، در زمین مستولی شدن و قدرت پیدا کردن، مستکبرین و مستبدین قدرت رو و ثروت رو و امکانات رو در اختیار گرفتن. و زهرو فی بلادک، کل سرزمین های تو رو، شهرها، سرزمین ها دست انسان های فاسد و ظالم، خدا نشناس و خلق نشناس. و اتخذوا اهل دینک خبلا، قدرت های فاسد، مستبدین و مستکبرین در سرزمین های اسلامی و در سراسر جهان، اهل دین تو رو، امت پیامبر تو رو زیر پا گذاشتن، بیچاره کردن. و استأثروا بفیء المسلمین، اینم از اون جمله های مهم امام حسن عسکری است، بیت المال و اموال مردم رو غارت میکنن. استئثار، استأثر و استئثار ضد ایثاره. ایثار یعنی ترجیح دیگران بر خود، فداکاری. استئثار یعنی فدا کردن دیگران برای خود. صحبت فی و اموال عمومی است، یعنی همین چیزی که امروز بهش میگیم راندخاری. قد علی الجبابره فی ارضک، جباران، دیکتاتورها، ظالمین بر زمین تو مسلط شدن. و ظهروا فی بلادک، در سرزمین های تو همه جا ظاهر شدن و علنی ظلم میکنن و فساد میکنن. و اتخذوا اهل دینک خبلا و استأثروا بفیء المسلمین، مسلمین و مؤمنین رو ضایع کردن، بیچاره کردن. و فی یعنی بیت المال، اموال عمومی مسلمین رو، ثروت عمومی رو برای خودشون برداشتن، خودشون، باندشون، آشناهاشون، استأثروا، دارن خودشون میخورن حقوق مردم رو. و منعوا ذوی الحقوق حقوقهم التي جعلتها لهم، و دارن حقوق ضعفا رو که خدایا این حقوق رو تو به اونها دادی، تو برای اونها قائل شدی، این حقوق رو دارن مانع میشن و اجازه نمیدن مردم به حقوقشون برسن و حقوق به صاحبان حقوق برسه. منع ذوی حقوق حقوق هم، این هم یک بحث، اجازه نمیدن حقوق مردم، حقوق بشر تأمین بشه و تضمین بشه. بعد عبارت بسیار مهم دیگری که در حوزه فلسفه حقوق خیلی مهمه اینه که حقوق هم یعنی حقوق مردم، التي جعلتها لهم، این حقوق مجعول خداونده، یعنی این حقوق رو خدایا تو برای بشر قرار دادی. یعنی چی؟ یعنی حقوق بشر الهی و دینی است. حقوق بشر نه منبع سکولار و غیر دینی داره، نه مبدع غیر الهی، و حقوق بشر با توضیح و توجیه غیر دینی و سکولار قابل تضمین و تعریف علمی و فلسفی تا ته ماجرا نیست، قابل دفاع نیست. پس می فرمان این قدرت ها، صاحبان قدرت و ثروت، حقوق مردم رو از بیت المال و اموال عمومی و ثروت های عمومی و منابع زمین و زیر زمینی و روزمینی غارت میکنن، برای خودشون برمیدارن و اجازه نمیدن مردم و ملت ها و فقرا و ضعفا به حقوقشون برسن، حقوقی که خدا تو براشون قرار دادی. این جمله ها مبانی مهمیه تو حوزه فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه اجتماع. و صرفوها فی الملاحی ملاحی و المعازف، وقت چی کار میکنن با این اموال عمومی؟ چون اصلا انقدر نیازم ندارن، دارن سهم و حق و نیاز دیگران رو بالا میکشن، با مازاد این میلیاردها میرن سراغ عیاشی و فساد و عشق و حال، بزن و بکوب را انداختن، بر جنازه فقرا و ملتهای ضعیف و تحت ستم بزن و برقص را انداختن. صرفوها فی الملاهی و المعازف و استسقروا آلاءک، خدایا اینها تو را به حساب نمیارن، خدایا تو را نعمتهای تو، فرمانهای تو، نشانهای تو را تحقیر میکنن، مسخره میکنن، میگن خدا را و دین را کوچک میبینیم، ریز میبینیم. استسقروا و کذبوا اولیاءک، و اولیاء تو را، دوستان و یاران و سربازان تو را، اینها پیام آوران تو را، اینا تکذیب میکنن. همه جا به زبانهای روشنفکری، تبلیغاتی، هنری، به شکلهای مختلف دارن تکذیب میکنن، میگن کل حرفایی که به اسم خدا و اینا گفتن همش کذب و دروغ و حرف مفته. دارن میگن کل این حرفا دروغه، اینا همه خرافات. و تسلطوا به جبریتهم لیعزوا من اذللت و یذلوا من اعززت، همین کاری که دقیقا رژیم های فاسد دیکتاتور در جهان و استکبار جهانی دارن میکنن، امریکایی ها، صهیونیست ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، دیگران، روسیه کمونیستی چه میکرد، روسیه تزاری چه میکرد و دیگرانی که بعد از این خواهند کرد. چون همیشه این تبادل و تداول قدرت بوده، یه وقتی شرق قوی میشه جنایت میکنه، باز یه وقتی غرب قوی میشه جنایت میکنه، یه وقت جنوبه، یه وقت شماله، این دست به دست میشه. در آینده با 100 سال دیگه این آمریکا و انگلیس و غرب و اینا 50 سال دیگه ممکنه اینا نباشن، نه به لحاظ نظامی، نه اقتصادی، نه علمی، نه هیچی. ممکنه قدرت در شرق باشه، باز اونا بشن استکبار، باز برگرده اون ور. صحبت شخص خاص و گروه خاص و ملت خاص نیست. تعبیر اینه امام عسکری، تسلطوا به جبریتهم، مسلط شدن با جبر، یعنی غلبه و دیکتاتوری، هر که زورش بیش حقش بیش، اینجوری شده، مسلط شدن با جبریت و دیکتاتوریشون. برای چی؟ چی کار میکنن؟ لیعزو من اذللت و یذلو من اعززت، هر کرا خدا یا تو عزیز میدانی اینها ذلیلش میخواد میکنن، هر کرا تو ذلیل میدانی اینها عزیزش میکنن. یعنی جای عزت و ذلت رو تغییر میدن. یعنی افراد خداوند چه کسانی رو ذلیل میدانه؟ موجودات پست، فاسد، ظالم، اینا رو میکنن عزیز، اینا رو میکنن محترم، محبوب، رئیس، الگو، اینا رو میکنن مشهور، سلبریتی. اما اونایی که خدایا تو اونها رو عزیز میدانی، انسانهای شریف، پاک، آگاه، با تقوا، فداکار، اونا رو که تو عزیز میدانی اینا ذلیلشون میکنن، همه جا تحقیرشون میکنن، مسخره میکنن، میزنن، لتوپارشون میکنن. و احتجبوا عمن يسألهم حاجه او من ينتج منهم فائده. این هم یه اشکال دیگه. امام عسکری میفرماند بگید تو دعاتون بگید خدایا کسانی حاکم شدند همه جا که با این که اختیارات حکومتی دستشونه و وظیفه‌شون مشروعیتشون مشروط به این که برن مشکلات مردم رو حل کنن، اما در دسترس مردم نیستند. احتجبوا اما یسألهم حاجه، از کسانی که حاجت و نیاز دارن و از این مسئولین، مدیران، صاحبان و قدرت، ثروت، رسانه، امکانات، از اینا کمک میخواد، مشکلشون رو میخواد حل بکنید، حقشونه. اینا احتجبوا، خودشون رو میپوشونن، مخفی میکنن، در دسترس مردم نیستن، مردمی نیستن، خاکی نیستن، در دل توده ها نیستن، دست توده ها و مردم و فقرا بهشون نمیرسه. اینم یک علامتی که امام حسن عسکری میفرمان این داغ ننگ بر هر سیستمی که مدیریتش به این شکله که احتجبوا یحتجبوا عمن یسألهم حاجه، خودشونو میپوشونن از مردمی که مشکل دارن، در دسترس مردم نیستن. او من ینتجع منهم فائده، یا کسایی که یک فایده، کمکی، منافع اونا باید تأمین بکنی. اصلا تو اینجا مسئول شدی، ثروت در اختیارت، قدرت در اختیارت، نفوذ داری، برای که منافع مردم رو تضمین و تأمین بکنی. این شعار اسلام، شعار شیعه و اهل بیت. بعد میفرمان که به خداوند بگید که انت مولای، خدایا من تنها نیستم، من بی کس نیستم، من تحت ولایت تو هم، تو مولای منی، سامع و کل دعوه و همه صداها رو، خواسته ها و دعوت ها رو میشنوی. خدایا خدایی داریم که ناشنوا نیست، راحم و کل ابره، هر قطره اشکی را میبینه و مورد رحمت قرار میده، مغیل و کل اثره، هر جا خطایی و لغزشی باشه او خداوند عفو پذیره، عفو میکنه، نادیده میگیره، معذرتهای ما رو میپذیری، سامع و کل نجوا، همه پچپچ ها رو میشنوی، موضع و کل شکوا، هر کس از هر چیزی شکایت میکنه در واقع داره به محضر تو شکایت میکنه، چون تو قدرت مطلقی. لا یخفا علیک ما فی السماوات العلا والارضین السفلا، خدایا تو همه چی رو میدانی، هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز از تو مخفی نیست، نه در آسمان ها، میلیارد ها، کهکشان ها یه بالا، و نه در ارضین السفلا، در عمق زمین هیچی از تو مخفی نیست. و ما بینهما، و آنچه بین زمین و آسمان هاست، و ما تحت الثرا، و هرچه در دل خاک و در عمق خاک، همه خدایا در پیشگاه تو معلوم و روشنن، تفاوتی با هم ندارن اینا، علی السبیل است برای تو. اللهم انی عبدک ابن امتک، خدایا بنده تو هم، فرزند کنیزت، من بنده تو هم، مادرم کنیز توست، فرزند اون مادرم، ذلیل بین بریتک، خدایا من خودم رو مرکز این عالم نمیبینم، نمیدانم که هرچی برای من اتفاق بیفته اون فقط مهمه، نه، ذلیل بین بریتک، من بین این همه مخلوقات، بی نهایت مخلوقات تو، من کسی نیستم. مسرعون الی رحمتک، اما همواره شتابگرم به سوی رحمت تو، خودمو میندازم تو آغوش تو. اللهم ان کل من اتیته فعلیک یدلنی و الیک یرشدنی، خدایا هر چی که دادی به ما در واقع یه سیگنالی، علامتی، پیامی است که به ما دادی، یه دستی است که به سمت ما دراز کردی، ما رو به سمت تو متوجه کرده. الیک یرشدنی، داره ما رو رشد میده و ارشاد میکنه به سمت تو. و فیما عندک، و به اون چه از توست و نزد توست، اون پاداش الهی، من به اون راغبم، من عاشق اونام، این مشکلات و این وضعیت اینها رو تحمل میکنم. صلی علی محمد و آل محمد، و از خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست، و لا تقطع رجایی، نگذار امید من متوقف بشه، شکست بخوره، من به بنبست برسم، امید من قطع نشه. خدایا مرا قوی بدار، بتونم تحمل کنم این وضع رو. انقذنی و استنقذنی، و وفقنی و وکفنی، خدایا مرا در این نبرد سخت موفق بدار، مرا پیروز بیرون بیار از این آزمون، وکفنی و برای من کافی باش، بس باش، جوری که من دیگه جز تو از هیچ چیز و هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشم، تو برای من کافی باشی، انقذنی، منو نجات بده از بنبست روحی و احساس یأس و شکست و اینکه نتوانم به تو توکل بکنم. اللهم انی قصدت به عمل فسی، خدایا تو را قصد کردم، هدف من تویی، تو رو نشانه رفتم، اون با یک آرمان بسیار بسیار وسیع و بی‌نهایت و بیکرانه، توقع زیادی ازت دارم، عمل تو که به رجاء منبسط، تو رو آرزو دارم، اون با یک امید چند میلیمتری نه، امید کوتوله نه، با یک امید بیمرز و منبسط، همه چی رو از تو میخوام، خودتو از تو میخوام، فلا تو خیب عملی، خدایا من در این توقع مرا تنها نگذار و نمیگذاری. انه لا یخیب منک سائل، محال کسی صادقانه از تو چیزی بخواد و تو جواب ندی و رهاش کنی. اللهم ایاک عملت یا سیدی، ای خدای من تو را و فقط تو را آرزو کرده ام، سرورم، پادشاه من، ولک اسلمت مولای، و فقط در محضر تو تسلیمم و سر فرود آوردم، ای مولای من، همه کس من، همه چیز من، و لبابک قرأتو، فقط درگاه تو را میکوبم، فقط تو را صدا میزنم. اللهم انت قیاسی و عمادی، خدایا تو کمکی، تو ستون و تکیه گاهی، تو پناهگاهی، تو نگهدارنده ای، انت اسمتی و رجایی، تو امید منی، ما لی عمل سواک، جز تو هیچ و هیچ آرزو و خواسته ای ندارم، چیزی جز تو رو از تو نمیخوام، ولا رجا غیرک، امید من خود تویی، تو رو از تو میخوام، وافعل بی ما انت اهله، خدایا با من آن کن که تو شایسته شی، نه آن کن که من شایسته شم، ولا تفعل بی ما انا اهله، خدایا قد منو نگاه نکن، اگه بخوای به حسب شایستگی من به من افاضه و رحمت کنی، من کسی نیستم، صلاحیتشی ندارم، یه چند قطره بیشتر به من نمیرسه اگر به خودم باشه، اما اگر به تو باشه، تو میتونی مرا در اقیانوسی از رحمت خودت غرق کنی، خدایا با من آنگونه کن و آنگونه باش که خود هستی، از تو سزاست، نه آنگونه که به من سزاست، به من نگاه نکن، به حقارت من نگاه نکن، به عظمت خودت نگاه کن، انت خیر لی من ابی و امی و من الخلق اجمعین، خدایا تو برای من از همه موجودات هستی، از همه خلق و مخلوقات، حتی از پدرم و مادرم، تو برای من مهربانتر، مفیدتر و دلسوزتری و داری منو میبینی. اللهم ان هذه قصتی الیک، خدایا این بود داستان من، لا الی المخلوقین، و این داستان رو به تو عرض کردم و تو میدانی همه چیز رو، من این رو به مخلوقین نگفتم، اینا رو با تو گفتم، به هیچ کس نمیگم، و مسئلتی لک اذ کنت خیر مسئول، اینا خواسته های منه، اما فقط از تو، چون هیچ خواسته شده ای بهتر از تو و سزاوارتر از تو نیست. اللهم پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و تعطف علی به احسانک، خدایا با من عادلانه برخورد نکن، چون حق زیادی ندارم، اگر بخواد عدالت اجرا بشه، طلبی ندارم، دستم خالیست، با من از سر احسان برخورد کن، از عدالت عبور کن، به من تعطف و رحمت کن، توجه کن، از سر احسان و من علی، به من بر من خدایا منت بگذار، به عفوک و عافیتک، اولا عف، مرا ببخش، خدایا مرا ببخش، و عافیت، عافیت، سلامت، نجات، و اگر قراره در این زندان بمانم و بمیرم و اینجا شهید بشم، حسن دینی بالقنا، دین مرا حفظ کن، کمک کن که دین ما از دست ندم. و اینجا در زندان و زیر شکنجه و فشار دیندار و رو به تو بمیرم و بیام به محضر تو. حسن دینی بالقنا، دین من گرفتار فقر نشه، گرفتار فقر دینی و ایمانی نشم، کم نیارم، کم نیارم. و احرز امانتی بالکفایه، خدایا اون امانتی که به من دادی، که اون امانت در درجه اول همون ایمان و میثاق الهی است، خدایا به من این کفایت و این قدرت را ببخش که بتونم این امانت رو درست حفظ کنم و با ایمانم رو سالم از این مخمسه عبور بدم. وشق القلبی و قلب مرا از هرچه غیر تو غافل کن، فقط به خودت مشغول کن. وشق القلبی به طاعتک، تمام توجه باطنی، حواس من، اراده و انگیزهای من فقط دنبال تکلیف و اطاعت تو باشم، مأمور به تکلیف. اینکه بعد چه اتفاقاتی میفته اونا دیگه در اختیار من نیست. وشق القلبی به طاعتک، همه ی قلب مرا پر کن از یک اراده و او اراده اطاعت تو که من به وظیفم درست عمل کنم. و لسانی به ذکرک، جز به یاد تو و در مسیر تو یک کلمه از زبان من صادر نشه، حرفی ندنم که در مسیر تو نباشه. و حالا خیلی این دعاها همش زیباش، این دعا از جمله دعای امام حسن عسکری، دعایی است که مجاهدین، انقلابیون، زندانیان، تبعیدی ها، کسانی که تحت فشارهای سنگین مالی اجتماعی هم به خاطر توحید، به خاطر عدالت خواهی و در رأسش خود امام حسن عسکری علیه السلام آموزش دادن. بعدم فرمودن که تحمل کنید، اوضاع اینطور سخت نمیمانه. اونچه که دائم از خدا بخواید در هر شرایطی، چه تحت فشار، چه بعدن که فشار کمتر شد از زندان بیرون آمدید، مدام به خدای متعال عرض کنید اللهم ارزقنی قلبا خاشا، خدایا روزی من کن. من یه چیز ازت میخوام، اونی که ازت میخوام نه پول زیاده، نه قدرت، نه شهرت، نه ریاست، از تو قلب انسانی میخوام، نه قلب حیوانی، یه قلبی که درست کار کنه به لحاظ معنوی. اللهم ارزقنی قلبا خاشع، روحی که در محضر تو خاشع باشه. و لسانا ذاکرا، زبانی که دائم به یاد تو باشه و بگه و حرف تو رو بزنه و اسم تو رو بیاره. و یقینا صحیحا، یقین عنایت کن، اعتقادات تو ام با شک که ندونم چی و برای چیست، نه، من یقین میخوام ازت، من ایمان مطلق میخوام، اونم یقینا صحیحا. یعنی ما یقین غیر صحیح هم ممکنه داشته باشیم، یعنی ممکنه کسی تعصب داشته باشه، جهل مرکب باشه، اسمش ظاهرا اونم یقین، احتمال خلاف نمیدی، اما یقین صحیح نیست. خدایا از تو یقین درست میخوام، یقینی که مطابق با واقع باشه. حتی لا احب، بعد یقین رو معنا میکنن، لا احب تأجیل ما اخرت ولا تقدیم ما اجلت. فرمودن یقین اینه که من احساس نکنم اوضاع در کنترل خداوند نیست و این نظام، نظام احسن و یک سیستم درستی نیست و عالم دچار فساد سیستماتیک هست، یه همچه احساسی نکنم با خودم. فکر نکنم زمام امور از دست خداوند خارج شده، فکر نکنم اون چه که خداوند اراده می‌فرماید نهایتاً به انجام میشه، اون بهتر بود انجام نشه، کاش زودتر میشد، شد ولی دیر شد، اون چه که در اختیار ما نیست، یا کاش دیرتر میشد، چرا زود شد؟ چون این قدرت و درکی، یه چون این حکمت و رشدی، یه چون این آگاهی و فرزانگی که دوست نداشته باشم اون اتفاقی که دیر افتاد بگم کاش که زودتر میافتاد. نه، همونی که شد، من وظیفه‌مو انجام دادم، همونی که شد، نخوام اون چرا که تو اراده نفرمودی و صلاح نیست که الان اتفاق بیفته، به تأخیر انداختی، من بخوام زودتر انجام بشه و اون یقین برسم که قد من و شعور من، اشراف من بر این هستی و قوانین عالم به حکمت هستی که بی نهایت است و بی ولی قایت داره، نهایت نداره اما قایت داره، من بهتر از تو بر اوضاع مشرف نیستم، اغلب مصالح و مفاسد و نتایج دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی دراز مدت کوتاه مدت نه تنها اعمال دیگران حتی اعمال خودم هم من نمیدونم. محاسبات ما بسیار ضعیف و ناقصه. عقل ما در برابر این هستی کم میاره، نه اینکه هیچ نیاره. بریم به سمت شکاکیت و کلا نمیدانم. اما اونجایی که نمیدانم واقعا بگم نمیدانم، لا ادری بگیم، گرچه جز لا ادریون و شکاکان نباشیم، اما اونجایی که نمیدانیم که خیلی هم هست، صادقانه و عاقلانه بگیم لا ادری نمیدونم. و این اتفاقا صدای عقل است که اونجا که نمیدانه بگی نمیدانم. اگر چیزی را نمیدانی بگی میدانم، این عقلانیت نیست، این حماقت، احمق اینجوری حرف میزن. از اون طرف هم اگر چیزی را میدانی یا میتوانی بدانی بگی نمیدانم یا نمیتوان دانست، اونم احمق. اون چه میدانیم و میتونیم به یقین برسیم، میتوانیم و باید بریم، اما اون چه که اشراف برش نداریم، خدایا فریاد میزنیم خازانه که من نمیدانم، تو میدانی، من به تو تکیه و توکل میکنم، دستمو بگی، تو وکیل منی، هر چه تو میخوای. من بررسی کردم، تحقیق کردم، تکلیفمو فهمیدم چیه، نتایج رو، مصالح و مفاسد و پیشبینی، محاسبه، همه این کار رو کردم، مشورت، عقل معاش، اینا همه رو به کار انداختم. بعد رسیدم به اینجا که خب حالا وظیفه ما پس اینه، حالا دیگه من به این وظیفه و تکلیف عمل میکنم، من مأمور به این تکلیفم. اما اینکه بعد نتیجه بیرونی نهایتاً چه خواهد شد دست من نیست، چیزی که در اختیار من نیست من مسئولش نیستم، من مأمور به اون نیستم. مأمور به نتیجه نیستیم معنیش نیست که به نتیجه فکر نکنید، نتیجه مهم نیست، معنیش اینه که نتایج دست ما نیست. چیزی که در اختیار من نیست، من تکلیف ندارم. من دایره تکلیف و مسئولیت چیه؟ محدود در حوزه توان ماست. ما در حوزه ای که عمل کنیم به تکلیفمون توان داریم، هر جا توان نداریم تکلیف نداریم. اما اینکه نتیجه چه خواهد شد، ده ها مؤلفه است، یکیش ماییم. ممکنه نهایتا پیروز بشیم، ممکنه بیرون شکست بخوریم. محاسبات تو کردی، همه کارا رو کردی ولی نشه. اینجا میفرماد که بگید خدایا من، به من این رشد، این آگاهی رو بده که حتی لا احب تأجیل ما اخرته، دوست نداشته باشم هی به این که اونچه که تو عقب انداختی و تأخیر انداختی بگم باید زودتر انجام بشه، شتاب زده. خدایا چرا این کارو نکردی؟ خدایا چرا الان این کارو نمیکنی؟ ولا تقدیم ما اجلته، نه اونچه که تو براش یک امدی و زمانی قرار دادی من بگم که نه آقا اون زمان و اون ظرف و اینا هیچی، ما اشراف نداریم. خدایا ما به وظیفمون عمل میکنیم، عقلمون رو به کار میندازیم، اما بعد تسلیم اراده تو هستیم. هر چه بشه، شکست و پیروزی دیگه اون وقت برای ما علی‌السبیل است. فقط خدایا کف انی البلا، خدایا بلا و گرفتاری ها، امتحاناتی که پیش میاد کمکم کن به من در این امتحانات سخت پام نلغزه. ولا تشمت و اعدا، طوری نشه که اعدا و دشمنان لبخند پیروزی و شادی بر زبانشون بیاد، اونها شکست و ذلت جبهه حق رو نبینن، خوشحال نشن. خدایا این زبان دشمنان رو، زبانشون رو تو ببند. ولا حاسد، اونایی که پیروزی ما رو نمیتونن ببینن یا اونایی که دشمن هستن، اونها نتونن ما رو مورد شماتت قرار بدن، نتونن توهین کنن، مسخره کنن. ولا تسلبنی نعمتا البستنیها، خدایا نعمت هایی که به ما دادی و حواسمون نیست، اونها رو از ما سلب نکن. کوتاهی میکنیم اما تو اون چی که به ما دادی از ما نگیر. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، امام حسن عسکری میفرمان که برادران و خواهران در زندان ها تحت فشار، در کار، در اقتصاد، در سیاست، در خانواده، در هر جایی که هستید، یک چیز رو دائم از خدا بخواید، خدایا مرا رها نکن، منو با خودم تنها نگذار، حتی به اندازه یک پلک زدن طرفت عین ابدا، هرگز حتی به اندازه یک چشم به هم زدن، خدایا دست منو رها نکن. یا رب العالمین و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم تسلیما. یک دعای زیبا تعالی بخش امام حسن عسکری که اینو آموزش میدن به مبارزین و یارانشون، عدالتخواهانی که در زندان گرفتار هستن. حالا زندانم که اصلا نباشه، این نگاه، این زاویه نگاه، این نوع، این بینش و جهان بینی فوق‌العاده زیباست و هم اینجا راحت میکنه، آرامش و قدرت و مقاومت به انسان میبخشه در شرایط سخت، و هم اساسا نگاه انسان رو، خدا شناسی و خدا باوری، هستی شناسی رو اصلاح میکنه. اصلا همین عباراتی که تو این دعا، یک جهان، یک درس جهان بینی و یک آموزش اصول و عقایده. به جهان چگونه بنگریم، به حوادث تلخ و شیرین جهان چطور بنگریم، و برامون چیا مهم باشه، چیا اهم باشه، چیا اصلا مهم نباید باشه.